این رادیو فرداست.
بله، این رادیو فرداست. این صبحانه با خبر ویژه برنامه رنگارنگ بامدادی رادیو فرداست و متاسفانه این آخرین بخش از این برنامه است. 60 دقیقه مثل برق و باد گذشت، اما همچنان 29 دقیقه و 30 ثانیه باقی مونده که اون رو با تازه ترین خبرها آغاز میکنیم. از علیرضا کرمانی.
وزارت دفاع آمریکا میگوید نشانه‌هایی از حزب الله در انفجار بلغارستان دیده می‌شود. با این حال وزارت دفاع آمریکا پنتاگون میگوید هنوز نمی‌توان نتیجه گرفت که انفجار خونبار بلغارستان کار حزب الله لبنان بوده است. جورج لیتل سخنگوی پنتاگون روز جمعه هنگامی که در برابر این پرسش خبرنگاران قرار گرفت که با توجه به نشانه‌ها انفجار شهر بورگاس کار چه گروهی میتواند باشد، حزب الله یا القاعده، از پاسخ صریح خودداری کرد و تنها گفت نشانه هایی از دست داشتن گروه حزب الله به چشم میخورد. پس از انفجار روز چهارشنبه در بلغارستان که در آن فرد بمبگذار و 6 تن دیگر از جمله 5 گردشگر اسرائیلی کشته شدند، نخست وزیر اسرائیل حزب الله لبنان را به عنوان بازوی تروریستی ایران مسئول این انفجار دانست. اما سخنگوی وزارت امور خارجه ایران دخالت جمهوری اسلامی در این حادثه را رد کرد. سومین سالگرد درگذشت 3 تن از کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک پنجشنبه شب در مسجد نور تهران برگزار شد. خبرگزاری مهر با انتشار این خبر با اشاره به آنچه آن را جنایت کهریزک خوانده، همچنین یادآور شده است که با گذشت چندین سال از شکایت خانواده‌های کشته شدگان تا کنون حکمی از سوی قوه قضاییه برای قضات پرونده صادر نشده است و خانواده این 3 نفر همچنان در آرزوی محاکمه قضات متخلف هستند. خانواده‌های امیر جوادیفر، محسن روح الامینی و محمد کامرانی، 3 جوانی که در جریان اعتراض‌های پس از انتخابات سال 88 در زندان کهریزک کشته شدند، از قاضی سعید مرتضوی دادستان وقت تهران به عنوان متهم اصلی پرونده کهریزک نام می‌برند. سعید مرتضوی همینک رئیس صندوق تأمین اجتماعی، یکی از بزرگترین سازمان‌های اقتصادی ایران است. و دادگاهی در مونتنگرو روز جمعه فردی را که به یک روزنامه نگار حمله کرده بود به تحمل 9 ماه حبس محکوم کرد. این فرد 4 ماه پیش خانم اولیویرا لاکیچ را که مقالاتی تحقیقی درباره تولید سیگارهای تقلبی منتشر کرده بود در نزدیکی خانه اش مورد ضرب و شتم قرار داد. مونتنگرو برای پیوستن به اتحادیه اروپا باید استانداردهای این اتحادیه را در زمینه مبارزه با فساد و جرایم سازمان یافته به اجرا بگذارد. و وزارت کشور هند با درخواست 3 بانک ایرانی برای باز کردن شعبه در این کشور مخالفت کرده است. روزنامه ایندیان اکسپرس چاپ دهلی نو روز جمعه از قول مقامی در وزارت کشور هند گزارش داد. درخواست بانک‌های پارسیان، اقتصاد نوین و پاسارگاد ماه گذشته به دلیل نگرانی از خطر پولشویی و تأمین مالی تروریست‌ها پذیرفته نشد. بنابر این گزارش وزارت اقتصاد هند با این تصمیم موافقت ندارد. و درباره سوریه شورای امنیت سازمان ملل روز جمعه مأموریت ناظران بین‌المللی در سوریه را برای 30 روز دیگر تمدید کرد. مأموریت فعلی این ناظران نیمه شب جمعه به پایان می‌رسید و رأی‌گیری تنها چند ساعت پیش از آن انجام شد. و همینطور درباره سوریه کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل روز جمعه اعلام کرد احتمالاً حدود 1 میلیون تن در جریان ناآرامی‌های سوریه آواره شدند و تنها ظرف 48 ساعت گذشته حدود 30,000 شهروند سوری به لبنان گریختند. الهه
سپاسگزارم. علیرضا کرمانی بود و تازه‌ترین خبرها. و اما چه کسی مسئول بحران اقتصادی و تورم حاد در ایران است؟ با بالا گرفتن بحران اقتصادی و تورم شدید، جناح‌های اصلی فعال در صحنه سیاسی جمهوری اسلامی تلاش می‌کنند که طرف مقابل را مقصر اعلام کنند. عده‌ای انگشت اتهام را به سوی محمود احمدی نژاد و عده‌ای دیگر به سوی آیت الله خامنه‌ای و سیاست‌هایش نشانه می‌روند. مهرداد قاسم‌فر از رادیو فردا در گزارش خود این موضوع را بررسی کرده است.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی که به گزارش خبرگزاری مجلس در گرد همایی ویژه‌ای در مازندران شرکت کرده، ایرانی‌ها و اوضاع نابسامان اقتصادی ایران را به دلیل سیاست‌های نامناسب دولت محمود احمدی نژاد دانست. پیش از این هم برخی دیگر از چهره‌های نظام با اعلام اینکه عده‌ای در دولت سعی دارند مسئولیت گرانی‌ها را بر عهده رهبر قلمداد کنند، این مسئولیت را متوجه محمود احمدی نژاد دانسته بودند. اما علت این مواجهه لفظی در فضای سیاسی ایران چیست؟ در همین باره سراج میردامادی تحلیلگر سیاسی چنین می‌گوید:
این اتهام زنی از دو طرف وجود داره، اما به نظر میرسه که دست بالا رو جریانی دارن که با حمایت رهبر جمهوری اسلامی در تریبون‌های نماز جمعه، حتی مراجع تقلید و همچنین آقای هاشمی رفسنجانی و بخشی از اصلاح طلبان هم این انتقادات رو به صورت ادبیات تند و تیز و تندتر از گذشته متوجه دولت میکنن، با توجه به اینکه همه گرانی و مشکلات اقتصادی را احساس میکنن و این خودش آبرو به اعتبار دولت رو بیشتر میریزه، آن هم در آستانه انتخابات آتی ریاست جمهوری.
با این حال عده‌ای بر این باورند که از آنجا که مسئولیت اصلی اجرای کشور بر عهده دولت است، بنابراین باید مسئولیت اصلی گرانی‌ها و بحران اقتصادی را هم مجموعه سیاست‌های دولت هشتم و نهم احمدی نژاد دانست. علی مزروی:
طبعاً مسئولیت وضعیت به وجود اومده در زمینه اقتصاد و گرونی متوجه همه کسانی است که در کشور مسئولیت داشتند و می توانستند در اعمال سیاست‌ها نقش و تأثیر داشته باشند. ولی اگر بخوایم دقیق مسئله رو طرح کنیم، بیشترین مسئولیت متوجه دولت هست، چون دولت هست که سیاست‌های اجرایی رو تو کشور به عهده داره.
عده دیگر میگویند دولت محمود احمدی نژاد را با همه کشمکش‌های دو سال اخیرش با رهبری نمیتوان بدون شخص رهبر تصور کرد. سراج میردامادی:
با توجه به اینکه اقتصاد ایران اقتصاد رانتی هستش و اقتصاد سیاه و اقتصاد قاچاق و اقتصادی که توسط سپاه و سایر ارکانی که توسط رهبری هم اداره میشه هم به نوعی مقصر در معضلات کنونی هستن و در این حال دولت مسئولیت اقتصادی رو داره، به نوعی به نظر میرسه که مقصر هر دو هستن، هم رأس حاکمیت نظام که عملا مسئولیت اجرایی نداره و در فرایند ساماندهی اقتصادی نقشی نداره، و از اون طرف هم دولت که مسئولیت مستقیم داره اما تلاش میکنه که تقصیر رو گردن رأس حاکمیت نظام بندازه. به نظر میرسه که نمیشه یک طرف رو متهم کرد و دیگری رو تبرئه کرد، هر دو متهم هستن، با توجه اینکه در بسیاری از خلافکاری ها و اختلاس ها به نوعی با هم همکاری و همراهی داشتن و در مواردی که با هم اختلافشون شده به نوعی دست همدیگر رو کردن.
یکی از مواردی که عامل بحران تشدید شده اقتصادی اخیر قلمداد می شود مسئله پرونده هسته‌ای و تحریم هاست، حوزه‌ای که در اختیار آیت الله علی خامنه است. شاید به همین دلیل بسیاری سیاست‌های رهبر را مقصر اصلی تورم افسار گسیخته می دانند. علی مزروی اما مخالف این دیدگاه است.
من این نظر رو به این شکل قبول ندارم، چون معتقدم که اون چه الان در وضعیت اقتصادی کشور اتفاق افتاده ناشی از سیاست‌های غلط اقتصادی دولت احمدی نژاد بوده. از وقتی که روی کار اومده نظام برنامه ریزی و تصمیم گیری کشور رو به هم ریخته، به کار کارشناسی اصلا اعتقادی نداشته و نداره، و اینها موجب شده که چرخ اقتصادی ایران یه مسیر نادرستی رو در پیش بگیره. و البته باز هم سیاست همین دولت در عرصه سیاست خارجی باعث تحت تحریما و این بحثا شده که بخشش ناشی از پرونده هسته‌ای هست و به طور کلی سیاست خارجی دولت بوده که این وضعیت تشدید تحریم ها رو به همراه داشته.
اما علت گرانی های هر لحظه فزاینده در ایران، چه بر عهده سیاست های شخص آیت الله علی خامنه ای باشد و چه نباشد، هیچ برنامه مؤثری برای کنترل واقعی تورم و گرانی کمرشکن در ایران از سوی هیچ نهادی تاکنون ارائه نشده است.
مهرداد قاسمفر گزارش میداد. حجت الاسلام سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه میگوید شرایط حساسی است و در دقیقه 90 به سر میبریم. ما در آستانه فتح خیمه معاویه هستیم. مردم باید بیش از گذشته صبر و استقامت داشته باشند. و همچنین حجت الاسلام کاظم صدیقی امام جمعه تهران هم میگوید برخی از سرخوردگان سیاسی در زمینه تحریم ها به آیت الله خامنه ای طعنه میزنند. این سخنانی است که خبرگزاری فارس آنها را بازتاب داده است. همکارم وحید پوراستاد به همین بهانه گفتگویی داشته با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، و ابتدا از او پرسیده با وجود تحریم ها وضعیت سیاسی کشور به چه صورت است؟ آیا همه افراد و جریانات سیاسی فعال در قدرت در مسئله تحریم ها با نظر رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر مقابله و ایستادگی همراه هستند؟ مهدی مهدوی آزاد.
همه شواهد موجود بیانگر این هست که یک شکاف عمیق بین سران نظام فعلی در زمینه تحریم ها و نحوه تعامل با آمریکا وجود داره که من فقط یک نمونه تاریخی در مورد اون میشناسم در جمهوری اسلامی و آن هم مربوط به اختلافات بسیار گسترده در آستانه پذیرش قطعنامه 598 بود که تازه چند سال پیش ابعاد اون برای ما روشن شد. واقعیت اینه که در چند هفته اخیر بخشی از فرماندهان سپاه یا نمایندگان ولی فقیه از جمله حجت الاسلام سعیدی یا سردار جوانی یا آقای کاظم صدیقی از اختلافات آیت الله خامنه ای با خواص و مقامات بلند پایه کشور در زمینه نحوه برخورد با آمریکا و تحریما خبر دادند، در حالی که مطلقاً هیچ رسانه ای حتی در قالب شنیده ها هیچ اظهار نظری از این طیف در زمینه مخالفت با سیاست های آیت الله خامنه ای منتشر نکرده.
اشاره کردید به مسئله قطعنامه 598 و اختلافاتی که در اون موقع وجود داشت. اون اختلافات به چه صورت بود آقای مهدوی آزاد؟
ببینید، خاطراتی که بعدها منتشر شد از جمله خاطرات آیت الله هاشمی رفسنجانی، حرفایی که آقای محسن رضایی زد، حرفایی که بعداً میرحسین موسوی زد و حتی آیت الله خامنه‌ای گفت، نشان میداد که در اون مقطع تمامی مسئولان وقت جنگ معتقد بودند که جمهوری اسلامی توان ایستادگی در مقابل ماشین جنگی صدام رو نداره و باید قطعنامه 598 رو بپذیره. اما یک سری نیروهای افراطی بودند که میگفتن نه، جنگ تا پیروزی راه قدس از کربلا میگذرد. الان هم دقیقاً همینطوره، یعنی تیفی که جنگ رو چشیده و کشیده و میدونه چه خبره، توان نظامی ما رو میدونه، توان اقتصادی کشور رو میدونه، عملا مخالف این ایستادگی است و میگه ما باید یک راه میانه پیدا کنیم، یک راه آبرومندانه. اما تیفی که حرفها و شعارهای رادیکال میزنه همچنان شعارهای در واقع ایدئالیستی سر میده و در واقع مخالف هر گونه نرمش در مقابل جامعه جهانی است.
آقای مهدوی آزاد، اتفاقا سوال من به همین برمیگرده که در حال حاضر استراتژی مقامات عالی رتبه سیاسی ایران در مقابل این تحریم ها چیه؟ ما میبینیم که برخی از مقامات به طور مثال امام جمعه تهران آقای صدیقی اعلام کردن که در شرایط سخت و پیچیده به سر میبریم و باید مقاومت کنیم، حتی به مردم روحیه بدیم.
ببینید، در شرایط فعلی تمام رسانه ها و منافذ خبری کاملا تحت سیطره حاکمیت هستند. ما فقط یک صدا میشنویم و آن هم صدای رسمی است که صدا و سیما تریبون های نماز جمعه و قیله میشنویم. این صدای رسمی حاکی از کوبیدن بر طبل جنگ با اظهارات تحریک‌آمیز فرماندهان سپاه و تأکید بر مقاومت در مقابل تحریم هاست و دادن این بشارت که اگر یک ذره دیگه تحمل بکنیم و گرانی ها رو تحمل بکنیم ما پیروز خواهیم شد. اما شواهد بیرونی حاکی از اختلافات عمیق و پشت و پرده است. مثلا من عرض میکنم به عنوان یک نمونه، تعدادی از ائمه جمعه از جمله آیت الله علم الهدا در مشهد در چند هفته اخیر تأکید کردند که در واقع این دولت کاملا مسئله قیمت ها و همه رو فراموش کرده و میخواد با این مسئله آیت الله خامنه‌ای رو وادار بکنه که با دنیای غرب کنار بیاد. آقای حسین شریعت مداری یک مقاله نوشت به نام مانور موشها، به صراحت جریان موسوم به انحرافی رو محکوم کرد که اینها یک جریان مرموز و ستون و پنجمی هستند که میکوشن حاکمیت رو وادار کنن در قبال غرب کوتاه بیاد. من معتقدم استراتژی مشخصی وجود ندارد. صدای رسمی نظام صدای آیت الله خامنه ای است که میگوید ما ایستادگی خواهیم کرد، اما بخش جنگ کشیده، بخش عاقل یا بخش کمی معتدل‌تر علاقمند به پایان دادن به این تحریم ها و مصالحه به غرب هستند.
آقای مهدوی آزاد، آقای صدیقی امام جمعه تهران در نشستی که با روحانیون تهران داشتن گفتن که امروز در مسئله تحریم ها برخی از سرخوردگان سیاسی به آیت الله خامنه ای طعنه میزنن در حالی که خودشون با سبز ها همراهی میکردن. منظور ایشون از این سرخوردگان سیاسی چه فرد یا افرادی میتونن باشن؟
ببینید، سه طیف مد نظر این هاست. یکی آقای هاشمی و طیف ایشون با محوریت مجمع تشخیص که سنتاً مخالف این تحریم ها بودن و از قبل هشدار دادن. دوم، بخشی از روحانیون قوم که مرجعیت سیاسی آیت الله هاشمی رفسنجانی رو هنوز قبول دارند و نهایتاً بخشی از نیروهای عملگرا و جنگ دیده ایران که هم در وزارت خارجه هستند، هم در سپاه و هم در ارتش.
با این اوصاف، نگاه آقای احمدی نژاد به عنوان مسئول اجرایی کشور و تیم او نسبت به تحریم قطعنامه‌ها به چه صورته؟
حیرت آوره که آقای احمدی نژادی که زمانی میگفت قطعنامه‌ها کاغذ پاره پیش نیست و یا تأکید میکرد و ادعا میکرد تحریم بانک مرکزی غیر عملی است و میگفت اونقدر قطعنامه بدید تا قطعنامه‌دانتون پاره شود، این آقای احمدی نژاد با این ادبیات ظرف چند ماه اخیر موضعی درباره گرانی‌ها نداشته. این نشانه مشخصی از تفاوت دیدگاه آقای احمدی نژاد با آیت الله خامنه‌ای در زمینه منازعات سیاست خارجی و مسئله گرانی‌ها و تحریم‌هاست.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
همانگونه که پیشتر وعده داده بودیم، در این بخش، سومین بخش از صبحانه با خبر، روزنامه‌های صبح امروز شنبه رو براتون ورق خواهیم زد با همکارم شهرام رفیع‌زاده. شهرام، صبحت بخیر.
اله، صبح بخیر. درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
شهرام، روزنامه‌های شرق و ابتکار به مراسم سومین سالگرد قربانیان بازداشتگاه کهریزک پرداختن و نوشتن که مراسم سومین سالگرد اونها ناتمام ماند.
روزنامه شرق امروز در صفحه 1 در عکسی که خودش رو اختصاص داده به برگزاری مراسم سالگرد قربانیان جنایت بازداشتگاه کهریزک و نوشته که پس از اون که در جریان برگزاری مراسم که روز پنجشنبه عصر در مسجد نور تهران برگزار شد، پس از اون که خطیب تعیین شده برای این مراسم که حجت الاسلام یاری یکی از مقام‌های سازمان تبلیغات اسلامی بوده، از عنوان به خصوصی برای اعتراضات پس از انتخابات استفاده کرد، با اعتراض حاضران مواجه شد و در نتیجه سخنرانی خودش رو نیمه تمام رها کرد و مسجد رو ترک کرده. البته روزنامه شرق نوشته که در این مراسم مردم عادی، ماموران حافظ نظم یا به عبارتی ماموران امنیتی، خانواده کشته شدگان و شماری از کسانی که در جریان بازداشت‌های پس از انتخابات سال 88 بازداشت و به بازداشتگاه کهریزک منتقل شده بودند هم حضور داشتند و همچنین چهره‌های سیاسی هم حاضر بودند در این مراسم. در گزارش شرق تاکید شده که خانواده کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک پلاکاردی رو در داخل مسجد نور تهران نصب کرده بودند که در اون تاکید شده بود که خانواده‌های کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک پیگیری خودشون رو تا محاکمه و مجازات آمرین اصلی این جنایت ادامه خواهند داد. البته روزنامه ابتکار هم همزمان گزارشی در این باره منتشر کرده و نوشته که عبدالحسین روح الامینی، پدر محسن روح الامینی، یکی از کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک، در این مراسم ته سخنانی گفته که ما روز شماری می‌کنیم تا زمان رسیدگی به پرونده قربانیان فرا برسه. علاوه بر این آقای روح الامینی گفته که در همین هفته‌های اخیر ته دیداری که با آقای خامنه‌ای در مشهد داشته و در حضور مقام‌های ارشد قوه قضاییه هم بوده، گلایه خانواده‌های کشته شدگان رو به اطلاع رهبر جمهوری اسلامی رسونده از بابت اینکه با گذشت 3 سال هیچ کدوم از آمران قضایی این جنایت محاکمه نشدند.
و روزنامه اعتماد و همچنین خراسان از همصدای مجلس و شورای نگهبان برای تغییر قانون انتخابات نوشتن و نوشتن دولت انتخابات را برگزار نکند.
بله، روزنامه‌های اعتماد و خراسان در ادامه گزارش‌هایی که در روزهای اخیر در مطبوعات ایران منتشر شده درباره تغییر نهاد برگزارکننده انتخابات ریاست جمهوری، امروز هم گزارش‌هایی در این باره منتشر کردند. روزنامه اعتماد نوشته که شورای نگهبان و نمایندگان مجلس بر این باورند که بهتر انتخابات به جای اون که دولت اون رو برگزار بکنه، یک نهادی تازه تأسیس انتخابات رو برگزار بکنه. روزنامه خبر داده که پس از سخنان اخیر لاریجانی در دفاع از چنین نظریه‌ای، عباس علی کدخدایی که خودش عضو و سخنگوی شورای نگهبان هست، گفته شورای نگهبان هم حاضر تجربیات خودش رو در اختیار مجلس قرار بده تا از طریق تغییر قوانین عادی مجلس نهاد برگزارکننده انتخابات تغییر بکنه. روزنامه خراسان هم در این زمینه خبر داده که عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان گفته قانون فعلی انتخابات پاسخگوی نیازهای امروز نیست و با تغییراتی که در عرصه سیاسی ایران پیش اومده لازم هست که قانون انتخابات تغییر بکنه.
و روزنامه کیهان نوشته که فرمانده سپاه ویژه پایتخت از آغاز عملیات سپاه برای مقابله با تهدیدات نرم در تهران خبر داده.
محسن کاظمینی فرمانده سپاه ویژه تهران بزرگ که مقام‌های دولتی از اون به عنوان سپاه محمد رسول الله نام می‌برند به روزنامه کیهان گفته که ما 20 عملیات رو در تهران آغاز کردیم. هدف این عملیات‌ها این هست که 4 تهدید بزرگی که جمهوری اسلامی رو مورد آسیب قرار میده رو مهار بکنیم در پایتخت ایران. اونطوری که محسن کاظمینی به روزنامه کیهان گفته، تضعیف ایمان، ترویج زندگی غربی، ایجاد فضای غیر اسلامی و تربیت نیروهایی که بتونن بر علیه جمهوری اسلامی فعالیت بکنن از اهداف دشمنان هست در فعالیت‌هایی که در تهران دارن و ایشون گفته که ما در مقابلش تلاش می‌کنیم با امر به معروف و نهی از منکر و شکستن فضاهای غیر اسلامی و همچنین پرورش نیروهایی که از جمهوری اسلامی دفاع بکنن با این وضعیت مقابله بکنیم و طرح‌ها و عملیات‌هایی رو در تهران آغاز کردیم تا این تهدیدات رو از بین ببریم.
شهرام، ممنونم از همراهیت با صبحانه با خبر. تا بررسی مطبوعات فردا صبح، خدا نگهدارت.
الهه ممنونم، روز خوبی برای تو و برای شنوندگان رادیو فردا آرزو میکنم.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
روز روزگار خوش، صبح بخیر. شنونده پارانویا هستین، یه وبلاگ رادیویی همراه من توماج تاهباز. از پارانویاهای معلق دوروبرمون میگیم، گپی میزنیم و موزیکی گوش میکنیم. مثل هر روز واسه چند دقیقه هم که شده سوالی میکنیم و اگه شد به گزینه‌هاش هم فکر میکنیم. دعوتتون میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمونیم. شاید این روزا شنیده باشین که بعضی از کشورهای خاورمیانه یا به اصطلاح کشورهای اسلامی به اتفاقاتی که تو کشور برمه یا میانمار داره میفته، که البته منظور در این مورد حمله به اقلیت مسلمون این کشور، اعتراض کردن. بعضی از منابع خبری میگن ارتش و همینطور بعضی از شهروندای عمدتاً بودایی برمه موجی از قتل و نادیده گرفتن حقوق اقلیت مسلمون رو تو این کشور را انداختن. البته بین برمه و گروه‌های مسلح مسلمان جدایی طلب تو این کشور سال‌هاست که درگیری‌های رخ میده. حالا بعد از سال‌ها حکومت نظامی تو برمه و همه درگیری‌هایی که تا حالا شده، بعضی از کشورهای با اکثریت مسلمان به رخدادهای برمه انتقاد کردند و از اون مهمتر به سکوت کشورهای دیگه و رسانه‌های بزرگ به این موضوع اعتراض می‌کنن. اما چرا همش میگم ظاهراً؟ تو برمه همون سازوکار سیاسی روی کاره که تو بیشتر کشورهای مسلمون نشین هم روی کاره. سازوکار سیاسی که همچنان با وجود اصلاحات اخیر خیلی بسته است و دسترسی رسانه‌های آزاد و گروه‌های مدافع حقوق بشر رو به این کشور تقریبا ناممکن می‌کنه. همونطوری که مثلا دسترسی به زندانی‌های سیاسی تو ایران ناممکن شده و حاکمیت ایران هم از اساس وجود زندانی‌های سیاسی رو رد می‌کنه. حالا میشه این سوال رو از همه کرد که چجوری میشه به اقلیت غیر بودایی تو برمه دسترسی پیدا کرد؟ چجوری میشه به منتقدای زندانی تو کشوری مثل ایران دسترسی پیدا کرد؟ و آیا فرقی میکنه کشتار و شکنجه مسلمونا به اسم بودا، بودایی ها به اسم سوسیالیسم یا سوسیالیست ها به اسم اسلام؟ دلم میخواد روزی رو ببینم که همه مثل یه ملت همبسته کنار هم زندگی میکنیم. United، همبسته با صدای خواننده های مختلفی از کشورهای مختلف. I wanna see the world united and learn to live as one. I wanna see the world united and learn to live as one. I wanna see the world united, learn to live as one. I wanna see the world united, learn to live as one. La la, le ando stengeli na bato, bakufela ngitumba. Zungisa,
یادو نمیتونه یا با تو با کو فلانم سلا سلا یادو کو کیت نبا تو با کو فلان بیتون با سونگی سا یادو سنگلی نبا تو با کو فلانم سلا. We have to bring the world together and learn to live as one. We have to bring the world together, learn to live as one.
خداحافظی. بازم با هزار امید و آرزو این صبحانه با خبر رو به پایان میبریم. با هزار آرزو که روزی پر از شادی و امید در پیش داشته باشید و هزار امید که صبحانه با خبر ما هم سهمی و نقشی داشته باشه در شروع چنین روزی برای شما. از طرف همه ما، همه برا بچه های رادیو فردا، به همه شما، همه شما آن سوی آنتن ها و ماهواره ها و رادیو ها، خدا نگهدار یکایکتون باد و پویا و پایدار و پاینده باشید. تا فردا صبح، بدرود.